بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 232 صفحه 4. ثم اعترض على ذلك بان الامكان اما ان يكون بحسب ذات الشيء فقط و اما ان يكون بحسب حصول الاستعداد التام. گفتیم که فخر رازی از پیش خودش دلیلی رو برای مدعا ذکر کرده و فصل و عبارت مصنف رو ناظر به اون دلیل گرفته و بعد هم بر اون دلیل اشکالاتی وارد کرده. دلیل رو در جلسه گذشته توضیح دادیم. یه نکته ای رو من توضیح نداده رها کردم چون قبلا بیان شده بود، ولی لازم میبینم که مجدد تکرارش کنم در باره به اعتراضاتی بشم که فخر گفته، و اون این کلمه بود: لتشابه اجزایی فی الماهیه. از باب فلج رو گفتش که متشابه در ماهیت هست. ما قبلا تشابه اجزای فلج رو توضیح داده بودیم. تشابه به طور کلی در دو چیزه. یه وقت میگیم این دو شی تشابه در ماهیت دارن، این ماهیتشون یه چیز. یه وقت میگیم تشابه در یکی از عوارض دیگر، مثلا در مقدار دارن. فرض کنید این دو تا تشابه دارن، یعنی هر دو مقدارشون یکیه. اگر دو چیز تشابه در مقدار داشته باشن، لازم نیست حکمشون یکی باشه، یعنی لازم نیست حکمی که بر این بار میشه بر این یکی دیگه بار بشه. اما اگر دو چیز تشابه در ماهیت داشتن، حکمی اگر بر یکی بار شد بر دیگری هم بار میشه، چون تشابه در ماهیت حاصله. از ذای فرضی فلج تشابه در ماهیت داره، یعنی ماهیتاشون یکسانه. بنابراین اگر حکمی بر این جزء به خاطر داشتن این ماهیت مترتب شود، در جزء دیگر هم مترتب خواهد بود. فخر رازی فرض کرد که اجزای فرضی فلج تمامشون تشابه در ماهیت دارند، بعد دلیلش رو ادامه داد. گفت حالا که متشابه در ماهیت هستند، از حکمی که بر این جزء مترتب میشه، یعنی محاذات با این نقطه، باید بر اون جزء دیگر هم متأثر شود، اون جزء دیگر هم محاذات با این نقطه پیدا کند و دلیل ادامه پیدا شد تا آخر. این تیکه رو من توضیح نداده بودم که تشابه در ماهیت یعنی چی. البته روشن بود، قبلا هم بیان شده بود، ولی بازم تکرار شد، شاید خالی از فایده نباشه. حالا وارد اعتراضاتی میشیم که فقه و کلام مصنف وارد میکنه. ما بیان کردیم که در فلک میل مستقیم هست. این مدعا رو با دلیل اثبات کردیم و دلیل رو هم که در متن مصنف خوندیم، دلیل فخر هم دیدیم، فرق بین این دو دلیل هم ذکر کردیم، همه چی تمام شد. حالا فخر میخواد اعتراض کنه. سه تا اعتراض از اعتراضات فخر رو خواجه نقل میکنه و بعضی دیگرش رو میگه که از اصول و قواعدی که ما ذکر کردیم جواب داده میشه، بنابراین احتیاجی به ذکر و نقل اون اعتراضات دیگر نداریم. حالا اون سه اعتراضی که نقل میکنه من عرض کنم. اعتراض اول اینه که در آخر استدلال فخر کبرایی ذکر شد: کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره فسیح میلون. این کبرا آخرین جمله بود که در عبارت فخر آمد. کل ما یصح علیه الحرکت المستدیره فسیح میلون. فخر بر این کبرا داره اشکال میکنه. کل ما یصح علیه، یعنی کل ما یمکنه، یصح یعنی یمکنه، کل ما یمکن علیه حرکت المستدیره فسیح میلون، یعنی هر چیزی که امکان حرکت مستدیره دارد میل مستدیر دارد. فخر میپرسه مراد از این امکان چیست؟ کل ما یمکن علیه الحرکت المستدیر، یعنی ممکن باشد به امکان ذاتی یا ممکن باشد به امکان استعدادی، کدام یک مراده چند؟ اگه بگید ممکن باشد به امکان ذاتی، میگیم که اگر چیزی ذاتاً حرکت مستدیرش ممکن باشد، مستلزم این نیست که دارای میل این حرکت هم باشد. یعنی اگر حرکت براش ممکن بود، نتیجه نمیگیریم که مبدا این حرکت هم براش ممکنه، مبدا حرکت میده. از وجود، از امکان ذاتی حرکت نتیجه نمیگیرید امکان وجود سبب رو. درست میفهم. امکانش از امکان، از امکان ذاتی حرکت وجود سبب نتیجه گرفته نمیشه. شما میخواد از امکان حرکت مستقیم وجود میل را که سبب حرکت هست نتیجه بگیرید، در حالی که از امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی، بله وجود سبب اون شی نتیجه گرفته نمیشه. مثلا ممکن است پنبه بسوزد، امکان ذاتی دارد، یعنی پنبه مخالفتی با سوخته شدن نداره، پس امکان ذاتی داره، ولی این امکان نتیجه نمیدهد که سبب سوختن برای پنبه حاصل است. اگر پنبه امکان سوختن دارد، نتیجه نمیدهد که سبب سوختن براش حاصله. پس اگر فلج امکان حرکت مستدیر دارد، نتیجه نمیدهد که سبب این حرکت مستدیر یعنی میل براش موجوده، در حالی که شما از امکان حرکت مستدیر میخواد وجود میل مستدیر رو نتیجه بگیرید. این در صورتی که امکان امکان ذاتی باشه. اگر مرادتون از امکانی که در اینجا مطرح میکنید امکان ذاتی باشه، اشکالش اینه که امکان ذاتی، امکان ذاتی داشتن برای شیء نتیجه نمیدهد که سبب اون شیء موجوده. پس امکان ذاتی داشتن برای حرکت مستدیر نتیجه نمیدهد که عامل حرکت مستدیر و سبب حرکت مستدیر که عبارت از میل موجوده. و اگر مرادتون از امکان امکان استعدادی باشد، که بگید در فلک استعداد حرکت موجود است و چون استعداد حرکت موجود است، پس میل هم که این استعداد رو به فعلیت میرسونه موجوده. اگر مرادتون این باشه، به شما میگیم که از کجا میگید استعداد حرکت در فلک موجوده؟ این از کجا ثابت میکنید؟ این امکان استعدادی که از کجا ثابت میکنید؟ اگر ثابت کردید که در فلک میل مستدیر موجوده، میتونید بگید استعداد حرکت مستدیر موجوده. اما شما که میل مستدیر اثبات نکردید، تازه میخواد از استعداد نتیجه بگیرید. اول باید ثابت کنید که میل مستدیر موجوده تا بعدن بتونید بگید، ادعا کنید که استعداد حرکت استدارهی در فلک هست. تا وقتی میل مستدیر رو اثبات نکردید، استعداد حرکت مستدیر برای فلک چطوری اثبات میشه؟ استعداد از میل به دست میاد. شما باید میل رو اثبات کنید تا استعداد رو نتیجه بگیرید، در حالی که شما میخواد از استعداد میل رو نتیجه بگیرید. این دور میشه. یعنی علم به استعداد متوقف است بر علم به میل. شما شما میخواد علم به میل رو از استعداد استخراج کنید، یعنی اونی که موقوفون علیه دارید موقوف قرارش میدید. هر استعداد حرکت موقوف است بر وجود میل، وجود میل میشه موقوفون علیه. شما میخواد این موقوفون علیه رو از استعداد استخراج کنید، یعنی میخواد این موقوفون علیه رو موقوف بر استعداد قرار بدید. موقوفون علیه میشه موقوف، میشه دو، همونی که استعداد برش متوقفه میخواد از استعداد استخراج بشه. تا شما استعداد رو ثابت نکنید نمیتونید میل رو استخراج کنید، و استعداد هم نمیتونید ثابت کنید مگر میل رو قبلا داشته باشید. پس امکان استعدادی در اینجا ممکن نیست اراده شود، چون امکان استعدادی متوقف هست بر میل، نه نتیجه دهنده از میل را. پس نمیتونید از امکان استعدادی استفاده کنید و میل و نتیجه بگیرید، زیرا امکان استعدادی متوقف بر وجود میله، نمیتونه منتج میل وجود میل باشه. پس تمام شد اشکالیشون. اشکالیشون اینه که در این کبرایی که گفتید که لفظ یسته ها آوردید و یسته ها به معنی یمکن است، امکان استعدادی رو اراده کردید یا امکان ذاتی رو؟ اگر امکان ذاتی حرکت رو اراده کرده باشید، از امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی نتیجه گرفته نمیشه. پس از امکان ذاتی حرکت وجود سبب حرکت که میل نتیجه گرفته نمیشه. و اگر اراده کرده باشید امکان استعدادی رو، امکان استعدادی متوقف بر میله، شما نمیتونید وجود میل رو از این امکان استعدادی نتیجه بگیرید. پس وجود از امکان استعدادی پیشتون معلوم نیست، چون دلیلی بر امکان استعدادی ندارید مگر میل، که میل هنوز ثابت نشده. بنابراین امکان استعدادی پیش شما معلوم نیست. از امکان استعدادی که معلوم نیست، چجوری میخواد میل رو استخراج کنه و نتیجه بگیره؟ این خلاصه اشکال اول ذخیره‌ست. پس فرض اینه که دیگه امکان دیگه‌ای که ندارید اضافه کنید، یا امکان استعدادیه یا امکان ذاتیه، امکان وقوعی که در اینجا جاش که بخواد نتیجه بده بشه. صفحه 232 هستیم، صفحه اول. ثم اعترض فخرازی علی ذلک بر این دلیل، به این اعتراض که ان الامکان اما ان یکون به حسب ذات شیء فقط، امکان به حسب ذات شیء است، یعنی امکان ذاتی شیء در اینجا، منظور از شیء در اینجا حرکت استدارهیه، چون کبرایی که ما درش لفظ امکان رو به کار بردیم کبرایی بود مشتمل بر حرکت استدارهی که توجه کردیم خوندم کبرا رو. پس البته مطلب مطلقه، مطلب مطلقه، منطقه ما در مانحنفی تطبیقش میکنیم در حرکت استدارهی. امکان یا امکان به حسب ذات شیء فقط است، یعنی حرکت استدارهی فقط امکان ذاتی دارد، یا منظورتون اینه؟ و اما ان یکون به حسب حصول استعداد تام، یا به حسب این است که استعداد تام اون شی حاصل است. اون شی یعنی حرکت استعداری، استعداد تام شی یعنی استعداد تام حرکت استعداری. چون استعداد تام برای حرکت استعداری حاصل است، گفته می شود که حرکت استعداری ممکن است. چون استعداد تام حاصل است، گفته می شود حرکت استعداری ممکن است، که در این صورت حرکت استعداری می شود ممکن به امکان استعدادی. اول شد ممکن به امکان ذاتی، حالا شد ممکن به امکان استعدادی. کدوم از این دو تا رو اراده کردید؟ هر کدوم اراده کنید به دردتون نمی خوره. ول اول اگر امکان ذاتی رو اراده کردید که حرکت استعداری برای فلک ممکن است ذاتاً، این اراده کردید، این اولی موجب نمی شود وجود میل مستدید، یعنی وجود سبب این حرکت رو. شما حرکت رو ممکن ذاتی قرار دادید، از کجا وجود این حرکت، وجود عامل و سبب این حرکت رو نتیجه می گیرید؟ امکان ذاتی شی وجود سبب اون شی رو نتیجه می گیرید. شما می خواد از امکان ذاتی حرکت وجود میلی رو که سبب حرکت نتیجه بگیرید، از امکان ذاتی شی سببش نتیجه گرفته نمیشه. اگر مثلا فرض کنید ذاتاً ممکن است که صورتی را زید تصور کند، از این نتیجه نمیگیرید که زید موجوده، از نتیجه نمیگیرید که زید موجوده، فقط اگر زیدی باشد میتواند صورتی را تصور کند، چون انسان و انسان قدرت تصور دارد. امکان ذاتی تصور این صورت نشون نمیدهد که متصوری هم هست. ما میگیم اگر متصوری باشد این صورت ممکنه، امکان ذاتی نشون نمیده که صورش هست. و مثال دیگری که خود فخر میزنه، لأن امکان ذاتی احتراق قطب یعنی پنبه اقتضا نمی کند که سبب احتراق حاصل باشد فیه در قطب. امکان ذاتی شی اقتضا می کند امکان ذاتی سبب رو، ولی اقتضا نمی کند وجود سبب رو. الان شما نمی خواد از امکان حرکت مستدیر فلک امکان میل مستدیر رو در فلک نتیجه بگیرید، می خواد وجود میل رو نتیجه بگیرید. و امکان ذاتی حرکت وجود سبب حرکت یعنی میل رو نتیجه نمیده، همونطور که امکان ذاتی احتراق قطب وجود سبب احتراق رو در قطب نتیجه نمیده. پس اولی به درد شما نخورد، یعنی امکان ذاتی. اما ثانی یعنی امکان استعدادی، که شما میگید امکان استعدادی حرکت در فلک موجوده، پس میل در فلک موجوده. به شما میگیم این امکان استعدادی رو از کجا فهمیدی؟ و ثانی رو معلومه، امکان استعدادی معلوم نیست در فلک. از کجا معلوم میشه؟ از خود میل معلوم میشه. لأن العلم بهی، یعنی علم به این ثانی، علم به امکان استعدادی متوقف است بر علم به این که فیه یعنی در فلک مبدع میل مستدیر. اگر شما فهمیدید در فلک میل مستدیر و مبدع میل مستدیر، می فهمید که فلک استعداد حرکت رو داره، چون میل حرکت رو دارد پس استعداد حرکت داره. اگر میل رو ثابت کردید استعداد ثابت میشه، ولی هنوز شما میل رو اثبات نشدید. وقتی هنوز میل رو اثبات نشدید از کجا می فهمید که امکان استعدادی هست؟ تا از امکان استعدادی وجود میل رو نتیجه بگیرید؟ پس راهی برای اثبات امکان استعدادی ندارید. امکان ذاتی قبول، ولی اون چرا که شما میخواد نتیجه نمیده. امکان استعدادی اون چرا که میخواید نتیجه میده، ولی از کجا ثابت میکنید که امکان استعدادی هست؟ امکان ذاتی هست و اونی که شما میخواد نتیجه نمیده. امکان استعدادی اونی که میخواد نتیجه میده، ولی ثابت نمیشه که وجود داره. پس اونی که هست منتج مدعای شما نیست، و اونی که منتج مدعای شما هست اون معلوم نیست که هست یا نیست. پس شما این مدعاتون از کجا نتیجه میگیرید؟ این اشکال اول فخر. جوابشو بخونم یا اشکالات پشت سر هم بگم؟ جوابشو بخونم که دیگه حالا نه تکرار نباشه. یه دو خط تیره، دو سه خط تیره که اشکالات بعدی است جا میزنیم میرون سراغ جواب. جواب اینه که مرادمون امکان ذاتی است، نه امکان استعدادی. حرفتون در امکان استعدادی درسته، امکان استعدادی معلوم نیست. وقتی ثابت می شود که میل ثابت شود، و چون هنوز میل ثابت نشده امکان استعدادی ثابت نیست، پس ما از امکان استعدادی استفاده نمی کنیم تا شما بگید امکان استعدادی ثابت نیست. از امکان ذاتی استفاده می کنیم و اینطور می گیم، می گیم که در فلک امکان ذاتی حرکت مستدیر که حرکت تباییه وجود داره، امکان ذاتی وجود داره. همین که امکان ذاتی حرکت طبیعی وجود داشت یا تبایی وجود داشت، فلک میتواند حرکت قصری رو قبول کنه. قبلا داشتیم این مطلب رو که اگر جسمی تونست حرکت طبیعی بکند یا حرکت تبایی بکند، میتواند حرکت قصری رو بپذیره. پذیرش حرکت قصری متوقف بود بر امکان حرکت طبیعی یا تبایی. اگر ما در فلک حرکت تبایی رو ممکن کردیم، حرکت قصری راه پیدا میکنیم. بگذاریم از این که موانعی برای حرکت قصری هست، ما به اون موانع کار نداریم، ولی بالاخره راه برای حرکت قصری باز میشه. با غلط حرکت قصدی باز میشه، یعنی حرکت قصدی ممکنه به ذات میشه. ولو اینکه مانع داره، اون مانع شما فعلا کار نداره. به محضی که فلج حرکت قصدیش ممکن شد، طبق قاعده ای که قبلا گفتیم که هر جا حرکت قصدی راه پیدا کرد کشف میکنیم که مبدع حرکت طبعی موجوده، در اینجا هم کشف میکنیم که مبدع، در فلج هم کشف میکنیم که مبدع حرکت طبعی یعنی میل موجود. تمام شد، به میل رسیدی، منتها از قواعد قبل استفاده شد. و یادتون هست که ابن سینا از قواعد قبل استفاده میشد. من وقتی توضیح میدادن عرض کردم آنچه در فصل هفتم گفتیم کمک میکند ما را در این فصلی که درش هستی، یعنی فصل یازدهم. در فصل یازدهم از قاعده که در فصل هفتم گفتیم استفاده شد. دوباره مطلب رو تکرار میکنم که ما معتقدیم در فلج امکان ذاتی حرکت مستدیر رو داریم. امکان ذاتی، اگر امکان ذاتی حرکت مستدیر رو داشتیم، پس اجازه میدیم که فلج دست و قاصر رو قبول کنه. چون هر جا که حرکت طبیعی یا طبعی ممکن شد، حرکت قصدی هم ممکن خواهد شد. پس در فلج حرکت قصدی ممکن میشه. طبق قاعده‌ای که در فصل هفتم گفتیم، اگر در چیزی حرکت قصدی ممکن شد، کشف میکنیم که مبدع حرکت طبیعی یا مبدع حرکت طبعی در او هست. بله؟ نه، هر جا که حرکت قصدی ممکن شد، نه امکان وقوعی کار نداشتیم. عرض کردم در فلج هم شما امکان حرکت قصدی رو ممکن میکنید، ولو واقع نمیشه به خاطر وجود مانه، ولی راه وقوعش رو نمیبندید، راه امکانش رو نمیبندید، بلکه امکان هست. یعنی اقتضای پذیرش قصد هست، ولو این اقتضا به نتیجه نمیرسه چون مانع نمیذاره. در فلج مانع وجود داره. وقتی مانع وجود داشت حرکت قصدی رخ نمیده، ولی امکانش هست. همین که امکانش باشد کافیه که ما وجود عامل حرکت طبعی رو نتیجه بگیریم، و ما از همین طریق وجود عامل حرکت طبعی رو نتیجه میگیریم و میفهمیم که میل به طبع در فلج هست. توجه کنید من تعبیر میکنم به طبعی، اینا قبلا چندین بار گفتیم، تعبیر میکنم به طبعی که شامل نفس فلج هم بشه، چون نفس فلج رو طبع میگیم، طبیعت نمیگیم. خواجه تعبیر به طبع میکنه، طبعا مثل طبع میمونه، اونم شامل نفس و طبیعت هر دو میشه. فقط طبیعت هست که مقابل نفسه و بر نفس اطلاق نمیشه. تعبیر به طبیعی نمی کنیم، تعبیر به طبیعی یا طبعی می کنیم تا شامل نفس هم بشه. اقول فلجواب عمل اول که امکان به حسب ذات شه، یعنی امکان ذاتی، یکسی فی آدل مطلوب، در اثبات مطلوب ما که وجود میله کافیست، احتیاج به امکان استعدادی نیست. لأن ما ذلک الامکان، زیرا با وجود این امکان و قطع نظر از موانع قریبه و موانع بیگانه چه در فلج موجودند، موانع بیگانه در فلج موجودند و نمیذارن فلج حرکت قصدی پیدا کند، با قطع نظر از این موانع که مانع حرکت قصدی فلجند، باقت نظر یمکن فرض تحریک قصدی در فلج. در فلج میتوانی تحریک قصدی رو فرض کنی، چون امکان ذاتی برای حرکت مستدیر دارد، پس حرکت قصدی رو هم میتواند بپذیرد اگر موانع غریبه نبود، موانع بیگانه، یعنی موانع بیرون از ذات فلج نبود. ما میگفتیم فلج حرکت قصدی رو هم میپذیره، ولی حالا که یعنی حرکت قطعی میکنه، حالا که موانع هست ما نمیگیم حرکت قطعی میکنه، میگیم حرکت قطعی رو ذاتاً قابل است. معذارک الامکان یعنی امکان حرکت مستقیم، امکان ذاتی حرکت مستقیم. و قطع نظر از موانع قریبهی که اجازه حرکت قطعی به فلک نمیدهند، با وجود اون امکان و با قطع نظر از این موانع یمکن فرض تحریک قصدی در فلک، در فلک میتونیم تحریک قصدی رو فرض کنیم. خب اگر تحریک قصدی در فلک فرض شد، طبق قاعده‌ای که در فصل هفتم گفتیم، این فرض تحریک قصدی اقتضا میکند وجود میل به طبع رو در فلک، چون هر جا حرکت قصدی امکان داشت وجود میل مقابل ثابت میشه. و ما در فلک ثابت کردیم که حرکت قصدی امکان دارد، پس وجود میل مقابل که میل حرکت مستدیره و میل حرکت تبایی ثابت میشه. به همین برای ما کافیه. مصنف هم از همین طریق وجود میل اثبات کرد، نخواست از امکان ذاتی تنها وجود سبب رو نتیجه بگیره تا شما به پنبه و احتراق مثال بزنید و نقضش کنید. مصنف خواست از اون قاعده ای که در فصل هفتم گفته استفاده کنه، و برای استفاده از اون قاعده امکان ذاتی کافیه. اگه در پنبه اون قاعده اجرا می شد ما می تونستیم نتیجه بگیریم، منتها در پنبه اون قاعده اجرا نمی شد. خب اشکال اول فخ جواب داده شد، اما اشکال دوم فخ، فخ اشکال نقضی کرده. این اشکال نقضیش توجه کنید ناظر به کبرای دیگری است. باز به عبارت فخ که دیروز خوندیم توجه کنید، آخرین مطلبی که فخ ذکر کرده بود که کل ما یسته علیه الحرکت المستقیم صفحه میل مستقیم، از کردیم این آخرین مطلب مبتلا به اشکال اولی ایشونه که اشکال اول جواب داد. قبل از این کبرا یه خط قبل گفت کل بسیط یسته علیه الحرکت المستقیم، این کل بسیط یسته علیه الحرکت المستقیم یه کبرا دیگه بود که این همه دیروز توضیح داده شد، همه کبراها گفته شد، این کبرا دیگه بود. اشکال دوم فخ برای این کبرا قبلی، برای این کبرایی که الان خوندم کل بسیط یسته علیه الحرکت المستقیم، برای این میخواد نقض وارد کنه. میگه این کبرا شما میگه هر بسیطی حرکت مستقیم دارد، عناصر هم بسیطن پس باید حرکت مستقیم داشته باشن، در حالی که عناصر به اعتراف همتون حرکت مستقیم ندارن، حرکت مستقیمه. یکی از عناصر خاکه، خاک دوران نداره، زمین ثابته به قول شما. یکی آبه، آبم به تبع زمین ساکنه. اینا اگه بخوان حرکت کنن حرکت مستقیم دارن، حرکت مستقیم ندارن. مگه حرکت قصدی باشه یه تیکه خاک رو بزنیم تو یه چیزی بچرخونه بشه، حرکت قصدیه. حرکت طبیعی مستدیر برای عناصر ما نداریم. حرکت عناصر اگر بخواد طبیعی باشه حتما باید مستقیم باشه. سنگو که میدارید بالا ولش میکنید پایین میاد، دور نمیزنه، مستقیم میاد پایین. هوا رو میکنید زیر آب، وقتی ولش میکنید صاف میاد بالا، دور نمیزنه. پس هیچ کدوم از این عناصر حرکت مستقیم ندارن، همشون حرکتشون مستقیمه. در حالی که کبرای شما میگفت کل بسیطن یسه علیه الحرکت المستقیم مستقیمه، هر بسیطی رو میگفتید داره حرکت مستقیم یا یمکن علیه حرکت مستقیم، در حالی که بسیط، در حالی که عناصر بسیطن و حرکت مستقیم برشون ممکن نیست. بله؟ نه دیروز تفکیک کردم دیگه، کل بسیطن یخته ها گفتم دارو خط بزن، دیروز گفتم دارو خط بزن، کل بسیطن یخته ها علیه الحرکت المستقیم، یعنی یمکن علیه الحرکت المستقیم. نقض اینه که عناصر هم بسیطن و لا یسته ها بر اینها حرکت مستقیم. و اثر از ایزم اعتراض دومش اینه، به این و ان الاناصر بسیطتون فعیزن یجب ان یتحرک علی الاستداره. فعیزن یعنی با توجه به کبرایی که شما گفتید باید حرکت استدارهی داشته باشه، چون شما گفتید هر بسیطی حرکت استدارهی داره، پس باید عناصر هم حرکت استدارهی داشته باشه. این اشکال دوم فرق. اما جواب اینه که ما قانون کلی خودمون رو قبول داریم، کل بسیط یسه ها علیه حرکت استداری، این قبول داریم. در عناصر هم معتقدیم که اگر مانعی وجود نداشت این حرکت استداری انجام می‌گرفت. امکان ذاتی حرکت استدلالی رو در عناصر قبول داریم، امکان وقوعی براش نیست، نمیتونه واقع بشه، مبتلا به مانع. مانعش هم اینه که حرکت میل مستقیم توش هست، توی عناصر میل مستقیم هست. این میل مستقیم نمیگذارد که میل مستدیر پیدا کند و در نتیجه حرکت استدلالی داشته باشد، چون میل مستقیم هر جا رفت جلوی میل مستدیر رو میگیره. و همچنین اون یکی دیگه، هر جسمی به طبیعت خودش یه دونه میل داره، یا میل مستقیم یا میل مستدیر. اگر هم بیا وقتی ببینید ترکیبی صورت گرفته، بدانید که این ترکیب به خاطر وجود دو تا مبدأ، یعنی یک شیء حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستدیر هم میکنه. باید بدونید دو تا مبدأ. مثلا فرض کنید که شیء داره حرکت مستقیم میکنه، مستدیر میکنه، ما دستمون رو میگیریم جلوش، این ناصر میشه یه خورده به صورت مستقیم بره اون طرف ده. این دست من عامل حرکت مستقیم میشه، خود ذاتشون داره حرکت مستدیر مثلا داره. یا به عکسش، بالاخره یه جوری باید درست کنید که حرکت مستقیم داره یا عامل مستدیر، حرکت مستدیر و یا عامل دیگه. یک طبیعت نمیتواند هم میل مستقیم داشته باشد هم میل مستدیر. پس اگر میل مستقیم برای عناصر هست، دیگه میل مستدیر ممکن است. علت این که عناصر حرکت اقتداری رو قبول نمی کنن وجود مانعه. ولی در فلج این مانع وجود نداره، حرکت مستقیم در فلج ممنوعه، چنانکه در جای خودش گفته شده. در فلج حرکت مستقیم وجود نداره، پس میل مستقیم وجود نداره. اگه میل مستقیم وجود نداره، میل مستدیر بدون مانع میاد. کبرایی که میگفت کل بسیط یست فلج حرکت مستدیر، این کبرا هم بر عناصر صادقه، هم بر افلاک صادقه، منتها در عناصر مبتلا به مانع شده، تاثیر نکرده. در افلاک مبتلا به مانع نیست، تاثیر میکنه. پس نقد شما بر ما وارد نیست. ما کبرا رو در همه جا قبول میکنیم، اونتا در جایی که مبتلا به مانع دست بر میداریم، اون جایی که مبتلا به مانع نیست قبول میکنیم، عمل میکنیم. این دلیل داره، دلیلش در جای خودش گفته شد. شریعتشون رفته که ما عناصر رو گفتیم میل مستقیم دارن، اثبات کردیم اینا، عناصر رو ثابت کردیم که میل مستقیم دارن. فقط امکان ذاتی میل مستقیم نیست، ما هم امکان ذاتی میل مستقیم رو برای عناصر ثابت کردیم، هم وقوعشو. و عناصر میل مستقیم رو دارن، این دیگه اثبات شد. و چون عناصر میل مستقیم رو دارن، دیگه میل مستقیم نمیتونن داشته باشن. برخلاف فلج میل مستقیم نداره، پس میل مستقیم میتونه داشته باشه طبق قاعده. عناصر کلی اگر از جای خودشون خارج بشن، اگر خارج بشن، بله میدونم امکان نداری، ولی میگم اگر خارج بشن و بخوان دوباره به جای خودشون برگردن، با حرکت مستقیم برمیگرد. اگر بخواد خارج بشه دو مرتبه برگرده، به حرکت مستقیم برمیگرده، ولی خروجش امکان ندارد. لذا دیگه میل مستقیمی که دارد به فعالیت نمیفته. میل مستقیم بالقوه ایست که هرگز بالفعل نمیشه. یا شاید هم اصلا چون بالفعل نمیشه، اصلا میل مستقیم هم انکار کنه. بگیم عناصر کلی میل مستقیم، البته میل مستقیم بالقوه رو نمیشه انکار کرد، مگر حالا به تسامح بگیم. یعنی اگر به همین معنی که عرض میکنم، اگر اینا رو از مکانشون خارج کنید، دوباره رهاشون کنید، با حرکت مستقیم به مکان خودشون برمیگردن. یعنی شما زمین رو بردارید ببرید بالاتر، دلش کنید خب میاد همون سجر برش. بله، میل مستقیم دلیلمون ناظر به عناصر جزئی بود. سال سوال شما در مورد میل در باره عناصر کلیه بود، در باره عناصر کلیه هم جواب دادم. مثلا بحث در عناصر کلیه غلطه، چون همونطور که توضیح دادیم عناصر کلیه از جاشون بیرون نمیان تا بعد میل ببینیم میل مستقیم دارن یا مستدیر دارن، مثلا که بیرون نمیان، ساکن هم ساکن خودشون. عناصر جزئی مورد به بحث عناصر جزئی هم به میل مستدیر. و هنستانی. البته در ذیل جواب ثانی مطلبی داریم که وقتی رسیم عرض میکنم، هنوز جواب ثانی تا آخرش نرفتیم، از اصل جواب رو گفتیم. بله، یعنی اعتراض فخر رازیان در عناصر جزئی است. خودش میدونه عناصر کلیه نیل مستدیر اینها نداره. در عنصر کلی هم بخواد بگه همین جواب، همین جوابی است که دادیم. و انستانی جواب استانی اینه که عناصر لیسفی ها مبدع و میل مستدیر لمان این ذاتیه. عناصر در این عناصر مبدع میل مستدیر نیست، لمان این ذاتی، یعنی بخاطر مانعی که درون خود این جسمه مربوط به ذات خود این عنصره. غیر قریب مانع بیرونی نیست، مانع بیرونی نیست. اگر مانع بیرونی بود میگفتیم عناصر به لحاظ ذاتشون امکان دارن، به لحاظ مانع خارجی امکان ندارن. همونطور که در فلک میگفتیم، در فلک گفتیم که در جواب اول فخرازی گفتیم که مانع خارجی نمیگذارد که فلک حرکت قصدی بپذیرد، ولی مانع ذاتی نداشت، لذا در ذاتش امکان پذیرش حرکت قصدی بود. اما در عناصر در ذاتشون امکان حرکت استداری نیست. این نبوده نپذیرفتن حرکت استداری به خاطر مانع بیرونی نیست، به خاطر مانع درونیه، چنانچه در جای خودش گفته شده. اساسا ذات عناصر تارد حرکت استداری هستن، ذاتشون تارده. اگه تارده بوده میل مستقیم مستدیر و حرکت مستدیر در اونجا راه پیدا نمی کنه. و انستانی جواب استانی اینه که عناصر در اون عناصر مبدع میل مستدیر وجود نداره، لمان اون ذاتی، یعنی مانعی که به خود ذات عناصر برمیگرده، غیر قریب مانع خارجی نیست. و هوه وجود میل مستقیم فیها، چون میل مستقیم در عناصر موجود است، اجازه حرکت مستدیر داده نمی شود. نه امکان حرکت مستدیر هست مانع خارجی جلوی این امکان گرفته، بلکه اصلا امکانش نیست، چون در ذات عناصر میل مستقیم موجوده. ذات این طبیعت، خود طبیعت عناصر میل مستقیم رو درست میکنه. اگر خود طبیعت میل مستقیم رو درست میکنه، امر بیرونی میل مستقیم رو به اون نمیده، بلکه خود طبیعت درست میکنه. پس میل در ذات این عنصر هست. اگر میل در ذات عنصر هست، چون طبیعت در ذات عنصر هست، میل هم که ساخته طبیعت در ذات عنصره، و این میل اجازه نمیده که حرکت مستدیر اصلا ممکن بشه. اگر میل مستقیم بیرون بود، میگفتیم این عنصر به لحاظ ذاتش میل حرکت مستدیر میتونه به پذیر منطقه مانع خارجی نمیده. ولی از این بالاتر ما داریم ادعا میکنیم، میگیم که در ذات این عنصر میل مستقیم که مانع حرکت مستدیر است وجود داره، پس حرکت مستدیر اصلا امکان ذاتی حتی برای عنصر نداره. به این جهته که ما حرکت مستدیر رو در عنصر نفی کردیم. اون کل بسیط یسبه علیه الحرکت المستدیر عنصر رو شامل نمیشه تخصصاً. بسیط هست اما یسبه علیه الحرکت المستدیر نیست، به خاطر اینکه راه این صحت در اینجا بسته، راه این امکان اینجا بسته. ولما کان کف، چرا در حرکت فلک نمیگی؟ حرکت فلک هم همینطوره، فلک هم حرکت مستقیم میتونه بکنه. میفرمان که فلک حرکت مستقیمش ممتنه، نظام میل مستقیم رو در ذات خودش راه نمیده، میل مستقیم رو در ذات خودش راه نمیده. حالا به هر جهت، حالا یا ذاتن با میل مستقیم مخالفه، یا به خاطر عامل بیرونی مخالفه، علاوه حال میل مستقیم در فلک راه پیدا نمی کنه. توجه میکنی که عرض میکنم میل مستقیم اونه، میخوام بگیم ذات فلک باش نمیسازه، میخوام بگیم در ذات فلک راه پیدا نمی کنه. حالا چه ذات فلک باش نسازه، که عامل بیرونی اجازه ورودش در ذات فلک ندهد. بالاخره ذات فلک خالی از میل مستقیم. اگر خالی از میل مستقیم شد، میل مستقیم مانعی پیدا نمی کنه وارد میشه. در اون صورت میل مستقیم مانع داشت، مانع ذاتی داشت که میل مستقیم بود، میل مستقیم نمیتونست بیاد. اما در فلک چون میل مستقیم نیست، برای حرکت مستدیر یا برای میل مستدیر مانعی وجود نداره، لذا فلک به حرکت مستدیر حرکت میکنه. پس کل ما یسه و کل بسیط یسه علیه حرکت مستدیر درسته، در عنصر به مانع برخورد کرده لذا یسه هش رفع از بین رفته، در فلک به مانع برخورد نشده لذا یسه هش برقراره. ولن ما کانت، این لما کانت میخواد بگه در فلک مانعی وجود نداره. ولن ما کانت الحرکت المستقیم من محدد الجهات ممتنه لم یکن هناک، یعنی در محدد الجهات در فلک نهم، لم یکن هناک مانع ذاتی من الحرکت المستدیره. مانع ذاتی یعنی میل مستقیم، مانع ذاتی یعنی میل مستقیم. میل مستقیم اینجا وجود نداره که بتونه مانع بشود برای فلک، لذا فلک حرکت مستدیر رو قبول میکنه. کل و بسیطن یسته و علیه الحرکت المستدیر در فلک صادق میشه، در عنصر هم صادق است، منطقه مطلع به مانه هست. خب یک سوال میشه، این سوال رو باید جواب بدیم. چرا شما میگید اگر هر نیل مستقیم وجود نداشت نیل مستدیر جایز است؟ شاید یه نیل سومی وجود داشته باشه. شما با نفی نیل مستقیم نیل مستدیر رو جایز میکنید، میگید که مشکلی دیگه نداره میتونه بیاد. شاید یه نیل سومی وجود داشته باشه، مگر منحصر از نیل در این دوتا که اگر مستقیم رو برداشتی مستدیر رو بذاری، یا اگر مستقیم رو گذاشتی مستدیر رو دفع کنی. شاید یه نیل سومی هم داشته باشی، میفهمم نه نیل سوم نداری. حرکت سه قسم است، یا من المرکز است، یا ال المرکز است، یا دورانی است. یه تعبیر ایشون، یا من المرکز است، یا ال المرکز است، یا ال المرکز است. حرکت مرکز دو فصل زمین، حرکت ال المرکز یعنی حرکت از بالا به پایین، حرکت که میشه حرکت مستقیم. حرکت من المرکز یعنی حرکت از پایین به بالا که بازم میشه مستقیم. حرکت علی المرکز یعنی حرکت روی مرکز، میشه حرکت دورانی. حرکت روی زمین حرکت دورانی است دیگه، چیزی روی زمین به چرخه میشه حرکت کنه، میشه حرکت دورانی. ما وقتی روی زمین حرکت میکنیم حرکتمون دورانی است، منتها تا آخر نمیریم، بلکه بریم دور زمین بزنیم حرکت دورانی شد. هر چیزی که روی مرکز بخواد حرکت کنه میشه حرکتش دورانی. پس حرکت یا ال المرکز است یا من المرکز است، این هر دو مستقیم هست، یا ال المرکز است، این حرکت دورانی. ما سه تا حرکت بیشتر نداریم، دو تاش میشه حرکت مستقیم، یکیش میشه حرکت دورانی. پس ما نبرایم دو تا حرکت بیشتر نخواهیم داشت، یکی حرکت مستقیم، یکی حرکت دورانی. وقتی دو تا حرکت بیشتر نداریم، دو تا میل هم بیشتر نداریم، یکی میل مستقیم، یکی میل مستدیر. پس این که منحصر کردیم به جا منحصر کردیم. و این منحصر موانه در این دوتا، یعنی مانع یا میل مستقیم یا میل مستدیره، زیرا حرکات بسیره منتصر در سه تا، یکی حرکت من المرکز که از پایین به بالاست، یکی حرکت ال المرکز که از بالا به پایینه، یکی حرکت ال المرکز که حرکت دورانیه. اون وقت فل مجول البسیط ثلاثتون، اگر حرکت سه تاست میل بسیط هم سه تاست. میل بسیط یعنی میلی که مراکب از چند تا میل نباشه، که اگر چند تا طبیعت با هم همدست بشن چند تا میل ایجاد میکنن، این میل ها ممکنه با هم تلفیق بشن، یک حرکت مرکب درست بشه، یعنی هم حرکت دورانی هم حرکت مستقیم. ولی اگر میل بسیط باشه، طبیعت بسیط باشه، میل بسیط درست میکنه، میل بسیط حرکت واحده درست میکنه. فل میل بسیط ثلاثتون که دو تاش مستقیمن، یکی ال المرکز یکی من المرکز، یکی هم مستدیره. بنابراین ما دو جور میل بیشتر نداریم، این دو جور یکیش میشه. هر وقتی مجولمون دوتا بیشتر نبودن، موانعمون منحصر به همین دوتا میشن، بیش از دو مانع ما نخواهیم داشت.